بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که راجع به معنای غرر نکاتی رو باید مطرح کنیم، دو نکته رو اشاره کردیم قبل از ذکر نکته سوم، اشکالی رو که بعضی از آیان مطرح کردند یه مقداری توضیح بدیم و بعد وارد نکته سوم بشیم. خب توجه دارید که نکته محوری در بحث غرر معنای غرر هست. حالا مدرسه نجف فرمودن اجمال داره، امام این بر اون بر هی میگن اجمال داره و بعضی دیگه از آیان. ما هم عرض کردیم غرر به معنای خطر است و اسم مصدر از باب تفعیل. خب بعضی رفقا اشکال کردن، یه خدشه داشتن. ببینید ما در مباحث اصول بحث حجیت قول لغوی به تفصیل بحث کرده ایم که قول لغوی حجت نیست مگر این که موجب اطمینان بشه، یا اگر لغوی که معنای حقیقی رو بیان میکنه وثاقتش اثبات بشه. چون ما حجیت خبر واحد رو در موضوعاتم قبول داریم، لذا اگر همچه لغوی هم به گرفش میشه معتبر. و اونجا اشاره کردیم که لغتهای متأخر لا یعبأ بهم، هیچ بهشون اعتنا نمیشه، چون لغت‌های متأخر فقط در مقام احصاء استعمالاتن و آن هم اقتباس از کتب گذشته. لذا یه نکته مهمی بود که خیلی هم کاربرد داره در فقه، که که ما لغتهای قریب به عصر نصر رو باید اینها رو ببینیم و یه اطمینان برامون پیدا بشه. حالا شما ببینید، چون باید این نکته محکم بشه که همه استدلال و محور در همه جا به این نکته برمیگرده، شما این لغات متقارب به عصر نصر رو ببینید. العین خلیل ابن احمد متوفای 170 هجری در عصر نصر، والغرر کالخطر، و غرر بماله ای حمله علی الخطر. غرر مثل خطره. خوب دقت کنید چرا میگه کالخطر، اینم نکته ای داره. ایشون تعبیر نمی کنه الغرر و الخطر، میگه کل خطر. وجهش فروغ اللغه ابوهلال عسکری رو ببینی. الفرق بین الغرر و الخطر، فرقی با هم دارن الفاظ مترادف، مثل هم مساوی 100% گاهی نیستن، یه تفاوت اندکی دارن. ایشون میفرماید غرر به معنای خطری است که آدم بدون احتیاط، بدون توجه به یک مصلحت بالاتر، خودشو دوچار این خطر کنه. این رو بهش میگن غرر. اما خطر اینه که انسان به خاطر یک امر خطیری خودشو در معرض هلاکت قرار بده، به خاطر دفاع از کشورش خطر کنه، جانشو به خطر بندازه. این خطره و اون غرره، یعنی به معنای آسیب به هلاکت در معرض هلاکت، هر دو به یک معناست. او بدون توسق و حزم است غرر، خطر با توسق و حزم است. لذا عبارت چه ببینید؟ ان الغرره یفید و ترک الحزم و توسق فیر تمکن و ذالک فی. این خطر درش دوچار میشه، به خطر میفته به خاطر ترک حزم و توسق، احتیاط رعایت نمی کنه، اون تیزبینی خاص رو نداره، به یه غرری انجام میده، مشکل برای خودش درست میکنه. والخطر رکوب المخاوف رجاء بلوغ الخطیر من الامور ولا یفید مفارقت الحزم و توسق. خطر حزم و توسق رو جدای از حزم و توسق نیست، مثل خطر در جنگ. اما غرر خطری است که جدای از حزم و توسق، او دقتهای لازم رو نمی کنه. کتاب المحیط فی اللغه صاحب ابن عباد، و غرر بماله اذا حمله على خطر والغرر كالخطر. المخصص ابن سیده یا ابن سیده که هر دو جور خونده شده، و غرر بنفسه و ماله تغریرا او تغرتا عرضهما للحلكه من غیر ان یعرف والاسم الغرر. اینا لغات قریب به عصر نصر. اساس البلاغه زمخشری، ایاک و تغره و الهجوم على غره من غرر بنفسه اذا اخترها تغرتن و هو على غرر خطر و نها عن بیر الغرر. اینا لغات متقارب به عصر نص، همه غرر رو کل خطر الخطر معنا میکنه. جمهرت اللغه ابن دریب که حالا مقدمه بر بعضی مثل اساس البلاغه زمخشری و مخصص ابن سیده و حتی بر المحیط اللغه صاحب ابن عباده، از زمانی بر همه اینا مقدمه. والغرر معروف. اولا اینجا این نکته رو دقت کنید، این که آقایون متأخرین امام مدرسه نجف به تبع اینها بعضی از تلامذه امام بعضی از تلامذه مدرسه نجف میگن غرر مجمله، معناش معلوم نیست، خدیعه خطر چیه نمیدونیم مجمله. شما ببینید این لغت غریب به اصل نست و الغرر و معروف رو غرر معناش روشنه. حالا چیه غرر که معناش روشنه اجمالی نداشته؟ ماده نحبه رو در جمهرت اللغه مراجعه بکنید و نحبه الخطر العظیم. قال الشاعر، استناد به یک شعر میکنه، عشیت بسطام جرین علی نحبی ای علی خطر و غرر، عطف تفسیری غرر بر خطر. و الغرر معروف، بعد الخطر و الغرر، اصلا روشن بوده در عصر متقارب به نفس که غرر یعنی خطر. این اجمالی که آقایون درست میکنن، غرر رو به معنای خدیعه، وقت میگن غرر شاید به معنای خدیعه باشه، شاید به معنای خطر باشه، شاید به معنای جهالت باشه، مجمله به کدوم اجمال؟ وقت کتب بعدی رو دیگه، کتب لغت بعدی رو مراجعه کنید، قاموس المحیط، مصباح المنیر فیومی و الغرر و الخطر و نهى رسول الله عن بیع الغرر. لذا دقت کنید، ببینید به این نکته توجه کنید، این که ما گفتیم غرر اسم مصدر باب مفاعله، بین مصرح بذاله، بعضی ها تصریح میکنن به این مسئله، مثل ابن دورای که از لغویین دقیقه و تو بادیه بوده، خودش لغت رو از قبائل استخراج میکرده، نه از این کتاب و اون کتاب بگیره. بعضی دیگر از لغویینم، از محققین لغویین، عبارتهایی دارن، التغره و الهجوم على غره فهوه غرره، این فهوه اشاره به اسم مصدره. البته منکر نیستیم یه لغوی این بگوید غره یا غر و غررن، ولی لا یعبا به قوله. خیلی این قبول نکنید، بگید آقا نخیر، ما دلیل روشن نداریم، غرر اسم مصدر باب مفاعله است مثلا، خب این رو قبول نکنید، اما غرر رو همه اینا به معنی خطر میگیرن، تمام معنی غرر اشمال نداره. فعلیه دقت کنید، این نکته که ما در گذشته تأکید کردیم و آثار فقهی فراوانی هم داره، غرر به معنای خطر است و هو الاشراف على الهلكه. حتی ببینید خود مدرسه نجف مرحوم آقای خویی که بعضی جاها وقتی میخوان نه النبی عن بیع الغرر از کار بندازن مجمله، خیلی سریع میگن غرر دو تا معنا داره، خدیعه اگه به معنای خدیعه باشه، نهی تکلیفیه، غرر به معنای خطر هم میاد، اگه به معنای خطر باشه، نهی وضعیه، مجمله نمیدونیم چی کار کنیم. در موارد دیگری من زیاد برخورد کردم، حالا شما با جعبه جادویی بعد اصلا اینا رو استخراج بکنید، در موارد دیگری خود مدرسه نجف تصریح میکنن غرر به معنای خطره. مثلا ببینید در بحث جعل خیار مدتا غیر معلومه برای بیع، آیا میشه خیار رو مدت غیر معلومه برای بیع جعل خیار کرد یا نه؟ بعد مطالبی دارن، یه قسمت عبارتش اینه، مضافن الى ان الغرر بمعنى الجهل غیر ثابت كما ذكرنا في محله و قلنا ان الغرر بمعنى الخطر دون الجهل. همیشون که یه جا ادعای اجمال میکنه و قلنا، حالا کجا شما پیدا کنید تو جوای جادویی، و قلنا ان الغرر بمعنى الخطر دون الجمع. فعلیه تشکیک در این نکته که بعضی از دوستان داشتن به نظر ما قابل تشکیک نیست. این مسئله مسلم که لغویین قریب به عصر نص غرر رو به معنای خطر معنا کردن، غرر هم اجمال نداره و الغرر رو معروف. این خواستیم ذیل اون نکات قبلی بهش اشاره کنیم. نکته سوم این است که اکنون که معنای غرر روشن شد و ما گفتیم نص معتبری که داریم نه نبی و عن بیع الغرر است، که حالا نهی را معنا میکنیم. دوستان سوال میکردن میرسیم به اشاره او رو معنا میکنیم که نهی تکلیفیه، وسطیه، نهی حکومتیه که امام یه جا دارن. حالا اینا رو بعد تحلیل میکنیم معنا میکنیم. فعلا مهم این است در نکته سوم، آیا غرر در غیر از بیع در سایر معاوضات موجب بطلان است یا نه؟ ما در مباحث اجاره آنجا که سالهای دور بحث می‌کردیم که جهالت در ثمن در اجاره مضر یا مضر نیست، به مناسبت بحث غرر رو مطرح کردیم، نه به این تفسیری که الان ذکر کردیم ولی اماش اونجا ذکر کردیم. در اون مبحث ما تأمل داشتیم که آیا میشه به نحوی در سایر عقود یا معاوضات هم بگیم غرر مبتلا مثل بیع یا نه. ما اونجا تأمل کردیم، الان میخوایم یه تفصیلی رو مطرح کنیم با یه بیان که البته خلاصه مطرح میکنیم خیلی، ولی خب رگه‌ای باشه که دوستان بخوان تحقیق کنن بعد بتونن تحقیق بکنن. ابتداعا کلامی رو از مرحوم شیخ انصاری اشاره کنیم، ذیل کلامیشون محشین حرفایی دارن، اشاره به کلام یکی از آقایون و بعد وارد اون تحلیل بشیم. مرحوم شیخ انصاری در مبحث بیع عابق، حالا عبدی فرار کرده، حیوانی فرار کرده، یه اسب عربی ممتاز داشته، یه اسب فرار کرده، میتونه بفروشه ای رو یا نه، بیع عابق درسته یا نه، و بحث دارن اونجا. بعد به مناسبتشون یه بحثی مطرح میکنن و اون بحث این است که آیا صلح بر عابق مثل بیع عابق باطله یا نه صلح عابق باطل نیست. مرحوم شیخ می‌فرمایند دو وجه بلکه دو قول است، یک قول این است که بگیم عمومات ادله صلح، میگه از صلح و جائز بین المسلمین، و غرر منفیم اختصاص به بیع داره، نه نبی عن بیع الغرر. پس این روایت مخصص و مقید عمومات و اطلاقات بیع است. میگه احل الله البیع الا بیع غرر، عمومات صلح مقید نداره. لذا صلح چه غرری باشه چه نباشه درست. یک وجه، یک قول. بعد می‌فرمایند قول دیگر این است که بگوییم غرر در صلح هم مضره. چرا؟ می‌فرمایند مستدل اینجوری بگه الدائره علی الالسن، اون چه سر زبونا میگرده، نه النبی عن الغرر است، نه عن بیع الغرر. و فقها در قراردادهایی که معاوضم نیست، داد و ستدم نیست، مثل وکالت، میگن وکالت غرری باطله، چه برسه به معاوضات مثل اجاره، مثل مزارعه، مثل مساقات، مثل جعاله و امثال اینها. لذا گفته بشه غرر در غیر بیع مبتل است. پس ادله سایر عقود تقیید میشه جواز و صحتشون به غرر. مرحوم آقای حکیم در نهج الفقاهشون این دو وجه رو قبول نمی کنن. میگن نه، در مثل صلح غرر جا نداره. چرا؟ ایشون تحلیلشون این است که ما به نهی النبی عن بیع الغرر اگه بخوایم تمسک کنیم، بگیم پس در صلح هم غرر مبطله، و این باید القاء خصوصیت از جزء موضوع کنیم. یعنی پیامبر فرموده نه النبی عن بیع الغرر، ما بیع شرقان خصوصیت کنیم، بگیم آقا بیع مهم نیست، غرر مهم، و الغاء خصوصیت از موضوع این دلیل قاطع میخواد. پیغمبر فرموده نه النبی عن بیع الغرر، شما چطور بیعش ساقط کنید بگید نه النبی عن الغرر؟ اگه به نه النبی عن بیع الغرر میخواید تمسک کنید، باید الغاء خصوصیت باشه. الغاء خصوصیت هم اینجا غیر ظاهره. و اما این که مرحوم شیخ فرمودن نه النبی عن الغرر دائر بر السن است، لذا شامل وکالت هم میشه، صلح هم میشه، اجاره هم میشه، نکاح هم میشه، شامل همه اینا میشه. مما لم یتزح له اصل معتمد، ما تمسک به نه النبی عن الغرر یک اصل معتمدی نداره، یه روایت درست درمونی که نیست که ما بهش تمسک کنیم. لذا ایشون میفرماین اقرب این است که بگویی صلح غرری مشکل نداره. این هم خلاصه کلام مرحوم آقای حکیم.
صلح
غرری ایشون میگه اشکال نداره دیگه، نه با این بیان ایشون. ایشون میگه نه النبی عن الغرر که نداریم، خیلی خوب، نه النبی عن بیع الغرر هم که الغای خصوصیت نمیشه، لذا صلح غرری اشکال نداره چون دلیل بر نفیش نداره. حالا اشاره میکنم نسبت به صلح، هویت صلح رو میگیم چیه چجوریه، حالا اشاره میکنم. خصوص صلح مثلا، حالا دقت کنی، عرض ما این است که عقود و ایقاعات من جهت بر سه قسم است. برخی از عقود هویتش معاوضه هست و داد و ستد چیزی میدهد و چیزی میگیرد، بهش میگیم عقود معاوضی، مثل بیع، مثل اجاره، مثل بعضی از اقسام صلح علی قول، مثل هبه معوضه مثلا که داد و ستد، چیزی میده چیزی میده. برخی از قراردادها داریم که داد و ستد نیست، معاوضه نیست، مثل هبه غیر معوض، مثل وقف، مثل عاریه، مثل وصیت، مثل رحم. قسم سوم، برخی از عقود هست معاوضی نیست ولی من جهت شباهت داره به قراردادهای معاوضی. مثل مهادنه، مثل جعاله، مثل طلاق خلع، حتی مثل نکاح. حالا بگید یک، ولو ما قبول نداریم، تو بحث اجاره هم تحلیل کردیم، حرفی از آقای خویی که شبه معاوضه رد کردیم، حالا شما مسامحتا بگید نکاح هم شبه معاوضه، ولو ما قبول نداریم مثلا نکاح معاوضه نیست، شبه معاوضه نیست، حالا این هم شما بیارید اینجا، عیبی نداریم. خب در این سه قسم از قراردادها به طور مختصر باید اشاره کنیم که آیا با این که نص خاص ما نه النبی و عن بیع الغرر است، فقط آیا میتونیم با یه بیانی در برخی از این عقود هم بگیم غرر مبطله، و اگه بیانی هست در کدام یکی از اقسام این عقود میشه گفت غرر مبطله و از چه نگاهی؟ این را انشاءالله جلسه بعد تحلیل خواهیم کرد. ولی کلام تتمت خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حالا چه به نظرتون که اقدام مقدمه؟ یعنی چی اقدام مقدمه؟